میلیون دلار ضرورت است. بر اساس این گزارش، این زلزله ها 275 هزار تن را در 9 ولسوالی هرات متاثر کرده است.
پنجونیم به وقت افغانستان شد، حالا هم فشرده چند خبر. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که همایون افغان از یوتیوبران معروف برای بازجویی به حوزه امنیتی احضار شده. گزارش شده که سه خواهر که از جمله معترضان بودند، همراه با برادرشان از سوی حکومت طالبان در منطقه دشت برچی کابل به روز چهارشنبه بازداشت شدند. پس از کشته شدن 5 انجینیر چینی در پاکستان، قراردادی های چین کار ساختمانی بر 2 بند بزرگ آب پاکستان را متوقف کردند. مقامات تاجیکستان میگویند که در پیوند به حمله روز جمعه گذشته بر یک تالار کنسرت در مسکو، 9 نفر دیگر را بازداشت کردند. یک گروه ناظر سوریه میگوید که در نتیجه بمباران اسرائیل بر شهر شمالی حلب سوریه دست کم 36 عضو قوای دولتی این کشور کشته شدند. و لیگ برتر کرکت هند از شامل شدن بالر جوان افغان علی محمد غضنفر به تیم نایت رایدرز کلکته استقبال کرد. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. هدف از این برنامه معرفی بیشتر چهره های افغانستان است. چهره های حلمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و اونایی که دستاورد داشتن و یا برای دیگران الگو قرار گرفتند. مهمان امروز هم است ناصر هوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی 500 در افغانستان. ایشان هزاران شاگرد در این راستا تربیت کردند و در کنار این در بخش فرهنگی هم فعال بودند. آغاز میکنیم با بخش ورزش. جناب هوتکی، خیلی خوش آمدین به این برنامه. نخست از شما در مورد خودتون بپرسم، محل تولدتان، خانواده و تحصیلات شما.
سلام آقای نعیمی عزیز، خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار که بر ما فرصت دادین. تشکر از لطفتان. من دقیقاً 56 سال پیش در یک خانواده فرهنگی در کابل زاده شدیم و از لیسه فارغ شدیم و بعدش هم حدود چیزی کم 20 سال پیش در بخش منیجمنت از پوانتون کاردان لیسانس گرفتیم.
خب، ورزش را در کدام سال استاد آغاز کردیم؟
ورزش فکر میکنم هنگامی که 10-11 ساله بودم آغاز کردم. اول با بوکس شروع کردم یک سال و بعدش رفتم طرف تکواندو، یعنی از 11 سالگی. بله.
چی باعث علاقمندیتون به هنر تکواندوی 500 شد؟
دلایل متعدد داره، اما فکر میکنم مهمترین دلیلش فیلم های بروسلی بوده.
جالب، فیلم های بروسلی، یعنی باعث ازی شد که شما علاقمند شوین به هنرهای رزمی بیشتر از دست با پا. مثل که گفتین با بوکس آغاز کردین اما بعدش رفتین به طرف تکواندو.
بله.
استاد، یک مرتبه ما انگامه که سالهای دهه 60 خورشیدی در افغانستان بود که در او انگام پوسترهای از شما به بازار عرضه شد و مصاحبه های شما در رسانه های چاپی همون وقت نشر شد، به نقل از شما گفته شد که در ایران فرا گرفتین تکواندوی 500، درست است؟
بله، ما تکواندو را نخست در کلاب استاد محمد اکبر ایدری در کارت پروان آغاز کردم و تا کمربند سرخ. بعدش نظر به شرایط و اوضاع ناگوار سیاسی که همه تلاش میکردن که از افغانستان برن، من ایران ترجیح دادم و ایران رفتم و تکواندو را در اونجا پیگیری کردم و در اونجا چون سبک دیگه تکواندو که یانگ گفتم میشه اونجا نبود، ما به نحوی با دل ناخواسته و تکواندوی کومتر رو آوردم. اما هر روز که میگذشت میدیدم که چی یک انتخاب خوبی کردیم. بله در اونجا آغاز کردم و در اونجا سالهای زیاد کار کردم، دوباره برگشتم به افغانستان.
استاد فرق میان تکواندوی پومسه با تکواندوی یانگ در چه است؟
این یک بحث بسیار درازدامن است، چون باید برگردیم به پیشینه و تاریخ تکواندو. اما در کلیت بسیار مختصر میتونم بگویم که تکواندوی پومسه، که زیادترم پومسه به دلیل از این است که فرمهای تکواندو به مون نام مسما شده، اما چون به مون نام مشهور شده به نام تکواندوی پومسه، فدراسیون جهانی از این در کشور کوریا است و زیر قیمیت دولت کوریا، کوریا جنوبی. اما فدراسیون هیانگ سالها پیش از این که فدراسیون جهانی تکواندو پایگذاری شود، توسط یک جنرال کوریایی، جنرال چیونگ هی، او این تکواندو ساخته شد، فرمهای برش ساخته شد و بعدش هم فدراسیون بین المللی تکواندو که مرکزش در تورنتوی کاناداست ایجاد شد و اکثریت مصطلحات و اینا هم از کوریایی به انگلیسی تبدیل شد که ساده تر شد و کسای دیگه که تکواندو را یاد میگیرن.
بله خب خواستگاه اصلی تکواندوی پومسه یعنی کوریای جنوبی بوده. بله استاد؟
در کوریت خواستگاه اصلی تکواندو کوریا بوده، همشه به جزیره کوریا. بعدش که دو تقسیم شده، کوریای شمالی زیادتر علاقه‌مند تکواندوی یانگ شدن و بعدش هم کوریای جنوبی شهر سیول در حقیقت امو پایگاه و جایگاه تکواندوی جهانی یا تکواندوی پومسه ماند، که فعلا همین تکواندو جزء ورزش‌های المپیکی است.
خب البته استاد ما هم یک زمان افتخار شاگردی نزد شما را داشتم و از شما آموختم. در مجموع میخواستم بپرسم که اگر به صورت تقریبی بگوین چی تعداد شاگرد در این مدت داشتین نزدیک به 14؟
اول شما خیلی لطف و مهربانی کردین، تشکر. امیدوارم خاطرات خوبی داشته باشین از دوران نوجوانی های شما و جوانی های من. من فکر میکنم خود یک دهه آخر متاسفانه به نحوی از آموزش تکواندو به دیگرها ما متاسفانه دور بودیم، اما در امون 3 دهه و چند سالی بدون مبالغه میتونم بگویم که به ده هزار نفر تلاش کردیم که به اسلامو در حقیقت آموختای مدرسه تکواندو تلاش کردیم که بسیار صادقانه به ده ها بیشتر از ده هزار دانشجو و هنرجوی تکواندو انتقال بدم.
و از میان همه ای شاگردهایتان استاد کدام ها به درجه های خیلی بلند و اگر بگوییم استادی رسیدند؟ ما که نرسیدیم البته.
شما استاد کار خود هستین. در مورد شاگردها یا هنرجوی کلاب ما باید بگوییم که اینم بدون مبالغه شاید بیشتر از 400 یا 500 نفر در امی کلاب ما تانستن به درجه استادی و کمربند سیاه برسن، که طبعا نام گرفتن از همه دشوار است، اما عده زیادشان استاد شدن، کلاب های خود ایجاد کردن، شاگرد های زیاد تربیه کردن. دیگه فکر می کنم شمار کمربند های سیاه از 500 درمی حدود باشه. بله
تشکر استاد. حالا شما کدام درجه تکواندو را دارین؟ چون با کمربند سیاه یک دان یک، دان دو هم در پلویش یک لقب افتخاری هست، از شما در کدام حد است؟
در اینجا دو مسئله است. میخواستم که مسئله را یک درجه زیادتر به اصطلاح کالبد شگافی کنیم. متاسفانه خب البته میتونم بگویم که از اولین کسایی بودیم در افغانستان که دان یک داشتیم و بعدش هم بازم میتونم به جرات بگویم که اولین کسی بودم که دان دو داشتم دو چند سال پیش. بعدش آهسته آهسته تکواندو به طرف سیاسی شدن پیش رفت و نهادی که این درجه را میداد اون نهاد کوکیوین یا به اسلام و ورد تکواندو هدکوارتر است که بزرگترین و اکادمی تکواندو است در کوریا. او زیادتر بر بنیاد ملاحظات و شناخت ها به مردم درجه میداد و من متاسفانه به دلایل مختلف همیشه در آشیه قرار داده شدیم. به او خاطر من از اون نهاد دان 4 دارم این در حالتی است که بسیاری دانش آموزای ما، کسایی که پیشمه تکواندو را آغاز کردن، دانه 6 و دانه 7 گرفتن، اما من خودم از دانه 4 زیادتر برای من مجال داده نشد، یک. اما در پالیوزو من دانه 7 از نهادی که استاد اکبر ایدری سنباده جانگ ساختن، از اون نهاد دانه 7 دارم.
استاد، حالا که در کانادا هستین ورزش میکنین و اگر بله با تکواندو مشغول هستین یا ورزش های اندک سبکتر؟
تکواندو هم کار میکنم هر از چند گاهی، اما ورزش های دیگه هم میکنم. زیادتر کوش میکنم که ورزش های سبکتر میشه بگویمش که مثلا اگر بایسیکل رانی ده و دویدن و دیگه حرکات فتنس اینا را سبکتر حساب کنیم، بله ورزش های سبکتر هم میکنم، اما هر کدام از اینا هم کوشش کردیم که به شکل حرفه‌ای تر برشان بپردازم. به اون خاطر تکواندو هم کار میکنم، اما در کنار از او ورزش های دیگه هم که در مسئله فتنس هست، به می خاطر من پرسونال ترینر و نوتریشن کوچ هم هستم که خواستیم که ورزش به مراتب بیشتر و خوبتر علمی تر بیاموزم.
یعنی استاد پس جم هم میرین و در اونجا آموزش میدین برای سایر ورزشکارا؟
جم میرم اما زیادتر آموزش نمیتم، فقط خودم مشغول کار خود میشم، اما اجازه آموزش در اینجا دارم، چون امو رقمی که گفتم من امو گواهینامه پرسونال ترینره و نوتریشن کوچه که مربی تغذیه است او را گرفتیم، در کنار تجربه های اندکی که از تکواندو دارم.
بسیار خوب. استاد چند فرزند دارین؟
آقای نعیمی، من 4 فرزند دارم، اما نام خدا به سر رسیدن و اما زندگی مستقل دارن، درس خواندن، کار میکنن.
و از فرزندانتان به هنر رزمی تکواندو آیا علاقه دارن؟
فرزندان من، 3 تا از فرزندای من وقتی که کودک و نونهال بودن تکواندو کار میکردن و بسیار علاقه مندی پیش میرفتن و بسیار زیاد رشد هم کردن، اما بعدش نظر و می اوضاع ناگوار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مهاجرت ها فرصت های از این که اونا ادامه بتن متاسفانه میسر نشد، اما علاقه مند ورزش تکواندو بودن و هستن.
استاد، چند رقابت ورزشی یا بگیم مسابقه در این مدت طولانی که شما مشغول ورزش بودین خود شما داشتین؟
من خودم هیچ مسابقه نداشتیم، به خاطر از اینکه وقتی که ما در افغانستان از ایران، مک از ایران دوباره به افغانستان برگشتم، در اون زمان یک ذهنیت به نوع سوسیالیستی کمونیستی در فضای افغانستان حاکم بود، سال 1366، و هنوزم فکر میکردن که ورزش های رزمی باید مربوط ریاست امنیت دولتی شود و این رسمیت در تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نداشت و سالها وقت گرفتایی و این هنر رزمی به عنوان یک ورزش هم بپذیرن. به او خاطر برای من فرصت از این که چون در اونجا رسمیت نداشت که من بیایم در کدام مسابقه شرکت کنم نبود، هم کنارش بود، برای من فرصت ازی فراهم شد کمی آموختهای ما بر دیگرها انتقال بتون و دیگرها بعدا تانستن در مسابقات شرکت کنن، مدالای المپیکی، جهانی، آسیایی بگیرن.
خب حالا که ورزش در افغانستان به نحو پی کارش رفته استاد، در جریان دو دهه پیش ازی در کنار سایر بخش‌ها ورزش هم خیلی رشد کرد، چیزی که شما یادآور شدین حالا، اما چالش‌ها در برابر ورزش فکر میکنین کدام‌ها بود؟ به ویژه در تکواندو آیا مدیریت مشکل داشت، منابع مالی در اختیار نبود، کسی دلسوزی نمی‌کرد یا عوامل دیگر وجود داشت؟
مهمترین مشکل ورزش افغانستان ای بوده که دستندرکارای حکومت، رئیس جمهور و دیگرا به ورزش پشیزی ارزش نمی دادن، ای گپ اول. و گپ دوم، بیکارترین و متاسفانه ناآگاهترین کسا را در رأس اداره ورزش قرار می دادن، منتها اینا همان گونه که در بیکاره بودن فوق‌العاده در سطح بالا قرار داشتن، بیکاره ترین بودن، به همان درجه در سوء استفاده و راهزنی و دزدی پول بیت المال و عدم مدیریت هم دست بالا داشتن. این مشکل اساسی بزرگ ورزش بود و با تأسف که من به عنوان یکی از ورزشکارا بار بار ایده به گوش مقامای دولتی رساندیم و آقای کرزی و آقای اشرف غنی کاملا از این مسئله آگاه داد بودن، اما هیچ کاری به تغییر از این نکردن. و اگر شما یک بار به تاریخچه یا به پیشینه مثلا مدیریت برگردین، میبینین که بدنامترین، بیکفایتترین و متاسفانه بدترین کسا در رأس اداره ورزش بودن. برمیگردیم در مورد تکواندو. تکواندو در چند مرحله از خود بسیار شایستگی زیاد نشان داد و این هم دلایل بسیار متعدد داره. یکی از دلایلش همی است که تکواندو از یک محیط اکادمیک در افغانستان آغاز شده. در اوایل دهه 50 از پوانتون کابل آغاز شد و همی تاثیرگذار بود. به مو خاطر من فکر میکنم بدون از اینکه سوء تفاهم با دگرش تا شود، هیچ ورزش افغانستان به اندازه تکواندو کادر نداره. کادر که میگم تنها یعنی هدفم در عرصه خود تکواندو نیست، هم در عرصه تکواندو هم در کنار از او. مثلا امال رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان یک دکتر بسیار لایق و قابل جرایی است. البته در یک مقطع خاص زمانی تکواندو هم متاسفانه در دست یک ده از افراد افتاد که کاملا آنمون ویژگی های افراد بیکاره و سودجوی که در ریاست المپیک بود، اینا هم امو ویژگی ها را داشتن و امو دلیل شد که تکواندو در یک مرحله با سقوط داخلی مواجه شده. و میرسیم به بعضی ها میگن که دستاوردهای تکواندو در مراحل مختلف زیاد میده. من فکر میکنم زیادترین دستاوردهای تکواندو حاصل کار ورزشکارا و مربیایشان بوده، نه مدیریت ناقص یک دوره مشخص در فدراسیون تکواندو.
خب استاد، کارتان در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با کدام موارد تمرکز داشت و چرا از این کار کنارگیری کردین شما؟
من در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش معاون فنی کمیته به ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کدوم و هرچه در مسائل فنی و تکنیکی در پیوند با یا بود، مستقیم سرکارش با ما بود، مدیریت تمام فدراسیون ها، کلب ها، مسابقات، همه هرچی مسائل تکنیکی است، یعنی او یک نهاد تکنیکی بود. من تلاش کردم که کارای کنم. یکی از بزرگترین کارهایی که در اونجا تلاش کردیم که انجام بتیم، البته زیاد به فرجام نرسید، برای نخستین بار قانون ورزش در افغانستان بود که با یک تیم بسیار متعهد از شماره از کارمندان و پیشکسوت های ورزش آغاز کردیم و او را به در یه حد زیاد به فرجام رساندیم. اما دلیل از این که من از او جلوگیری کردم، متاسفانه باز هم رهبری بیکاره، سودجو، بیکفایت و ساختار متاسفانه ناقص. اما بار بار تلاش کردم که به گوش آقای اشرف غنی برسانم، نه به خاطر خودم چون بر من ارزش نداره، بر من کار ورزشی ارزش داره، اما متاسفانه هم اونا هیچ توجهی نکردن و هم گروهایی که از اون کسا حمایت میکردن، وقتی که من دیدم که من کارایی چندان ندارم و قرار است که در امی دام فساد من هم آلوده شوم، باز به امون دلیل تصمیم گرفتم که عطایش و بلقایش ببخشم و دیگه استعفا کنم.
و علت بیرون شدنتان از افغانستان هم استاد امی بوده؟
علت بیرون شدنم دلایل مختلف داشت، یکی از دلایل اصلیش امی بود. چون وقتی که مجال کار برات نباشه، مجال نفس کشیدن برات نباشه و بار بار هر کس برات توهین کنه، تحقیر کنه و هر کس اختار برات بده، من بار بار از طرف یکی از رؤسای فدراسیون تکواندو که متاسفانه حق استادی هم برات داشتیم، بار بار ما تعدید شدیم، یک دیر استخدام کردن بودن که مرا از بین ببرن و به امون دلیل بالاخره تصمیم گرفتم که اجالتاً برای یک مدت دور باشم بهتر است.
خب استاد، از دستاوردها گفتین، انگامی که روح‌الله نیکپا مدال المپیک را به گردن آویخت، چه احساس شما داشتین به عنوان یک استاد تکواندو؟
این یک بسیار زیاد پرسش سخت است و پاسخش هم سختتر. احساس درونی خود آدم نمیتونه با الفاظ و واژه ها بیان کنه، اما همون زمانی که رولای نیکپا مدال المپیک گرفت، مرد یکی از تلویزیون ها دعوت شده بودم و واقعا از خوشحالی عشق ریختم و بسیار زیاد خوش شدم و او افتخار بزرگی را که ورزش افغانستان و خصوصا تکواندو نصیب همه موقت او وصف ناشدنی است.
استاد، حالا بیاییم در مورد کارهای فرهنگی شما. پیوند شما با یک خانواده خیلی فرهنگی هم گره خورده، با منیژه باختری، دختر استاد واصف باختری، همسر شما. نخستی که با منیژه جان شما چگونه آشنا شدین؟
منیژه جان خواهر خوانده بسیار نزدیک و به اصطلاح قدیما پال و فایل خواهرم توبا جان، دکتر توبا جان بود و یکی از دلایل آشنایی امی بود و دو دلیل دیگه هم وجود داره که مادر منیژه جان مرحومه نوریه سهرابی، او دوست مادرم و شوهرم بود وقتی که در لیسه عاشق ایرانی درس خواندن، و از سوی دیگه یک احترام بسیار زیاد و ارادت مادرم به استاد باختری و احترامی که استاد باختری به مادرم داشت، هر سه از اینا دست به دست هم دادن و ما همسر شدیم.
خیلی خوب استاد. آیا پیوند شما با همسرتان در بخش فعالیت‌های فرهنگی شما تاثیرگذار بوده؟
بدون شک. اول یک چیز میخواستم بگویم که امور رقمی که گفتم، من خوشبختی از زیر داشتیم که در خانواده فرهنگی زاده شدم. مادرم بی‌نظیر اوتکی و مامای محمد یونس ایران، اردویشان از شاگردای مستقیم استاد ملک الشعرا عبدالحق بیتاب بودند و ما از کودکی با ادبیات و فرهنگ و کتاب آشنا بودیم. بعدش وقتی که رسما داماد استاد باختری شدم، این افتخار بسیار بزرگ، این بسیار زیاد در چگونگی فکر ما، در آموزش ما و بسیار زیاد تأثیر گذاشت و در مورد فعالیت های فرهنگی ما تأثیر استاد باختری و تأثیر استاد منیژه خیلی 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 بالا است و من خیلی هم سپاسگزار اردویشان هستم.
استاد، در کدام بخش فرهنگی بیشتر فعال هستین خود شما و کدام را دوست دارین بیشتر؟
کارهای فرهنگی ما زیادتر به دو بخش تقسیم شده. یکی بخش رسانه که ما سالها خبرنگار بودیم، ویراستار بودیم، مدیر مسئول خبرگزاری بست باستان بودیم سالها و سالها هم رئیس فدراسیون، رئیس تلویزیون ایواد بودیم. یک بخش برمیگرده به کارهای خبرنگاری که واقعا بسیار علاقه مند استم. بخش دیگه برمیگرده به بخش ادبیات. من شاعر نیستم، اما کم کم شعر خوب از بعد تفکیک میکنم. داستان نویس نیستم، اما کم و بیش به نوی میتونم بگویم داستان شناس هستم. اما کار اصلی که من در این عرصه کار میکنم مسئله ویرایش است. من یکی از کارهای غیر رسمی ویراستاری کتابای شعر و دیگه عرصه است و در کنار از او هم یک انتشارات داشتم برام، انتشارات پرنیان، که چاپ و نشر آثار ادبی یک کار دیگه بخش فعالیت های فرهنگی بود.
تشکر. استاد اوتکی، در خانه و خانواده آیا با همه شما رفیق هستین یا اندک؟ چون انگامی که نام کسی در کنار یک ورزش رسمی مطرح میشه، برخی ها فکر میکنن که شاید ای در خانه به مو اصطلاحی که ما داریم بدخویی باشه. شما در خانواده چگونه هستین؟
میخواستم بگیم برخی ها که فکر میکنن بسیار اشتباه میکنن به خاطر از این که یک گفت است که ورزش های رزمی را همیشه مردم با خشونت میشناسن، اما در حال دیگه که به اصطلاح روی دیگه ورزش های رزمی صمیمیت است، دیسپلین است، اعتماد به نفس است، حس همکاری است که اینی چیزایش کمتر در نظر گرفته شده. من هم با همسرم هم با فرزندانم رفیق هستم، دوست هستم و فکر میکنم که این یک ویژگی بسیار خوبی است که آدم میتونه نه تنها کید ورزش تاثیر فراز ترازی کنه، امیر آدم از ورزش یاد بگیره.
خیلی خوب، دیسیپلین، بله بدون شک، محبت و داشتن یک حس رفاقت و دوستی، اینها را بدون شک رویش ورزش بسیار تاثیرگذار است، چون هنگامی که ذهنن آرام و راحت باشیم ما بسیار خوب میتونیم با همه برخورد بکنیم. استاد، به عنوان پرسش اخیر، ای که در کدام صورت شما حاضر هستین دوباره برگردین به افغانستان؟ چون این چانس را میبینین در این فرصت ها؟
من در کلیت آدم بدبین نیستم، آدم خوشبین هستم، اما با دریغ و درد امون رقمی که میبینم، من با اینده افغانستان حداقل در کوتاه مدت، در چند سال کوتاهی که از عمر ما باقی مانده، من متاسفانه ناامید نیستم، اما چندان امیدوارم به کدام تغییر نیستم. اگر کدام تغییری بیایه، ما یک نظامی باشه که حداقل ما را بگذاره که نفس بکشیم، بگذارم که آن چی بپوشیم، چی بخوریم، چی بکنیم و به هر جزئیات زندگی ما غرض نگیرن، یک اندیشه متحجرانه را سر ما نقبولانن، دیگه در اولین فرصت دوباره بر میگردم. اما امور رقمی که گفتم، امید چندانی در عمر کوتاه باقی مانده از خود متاسفانه ندارم.
شما انشالله زنده باشین استاد. تشکر. ناصر اوتکی، بنیانگذار هنر رزمی تکواندوی پومسه در افغانستان، سپاس از وقت و فرصت شما که بر ما دارین.
خیلی ممنون، سپاسگزار هستم از شما و از رادیو آزادی.
سلامت باشین استاد.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش جنابِ خواجہِ اجمیر کے پیرِ دردمندان Oh, no.
مشکل آسان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است.